کتاب خانی برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
آقای زراعتی درود بر شما.
روز بخیر آقای حمید، سلام به شما و شنوندگان عزیز. خیلی متشکرم. خوبم، ممنون، امیدوارم شما هم خوب باشید. ادامه میدم سرگذشت تیمورتاش رو با اجازتون.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
ممنون.
میشنوید.
خواهش. برای مرد قدرت طلب و دیکتاتور منشی مثل تیمورتاش موقعیتی مناسبتر از یک چنین محیطی نمیشود. ادارات خراب، تشکیلات غلط و غیر متناسب، کارها فلج و پیچیده، اعضای ادارات هراسناک از مسئولیت و گرفتار آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های احمقانه و ضد و نقیض. بنابراین در یک چنین وضعی طبیعتاً هیچ کاری انجام نمی‌شود مگر اینکه انگشت با اشاره تیمورتاشی در آن باشد. آیا حقیقتاً برای کسی که آرزوی فعال مایشایی دارد بهتر از این موقعیتی می‌شود؟ تیمورتاش با آن وضعی که برایش ایجاد شده بود تقریباً به کمال مطلوب خود می‌رسید. یعنی در حقیقت مرکز قدرت و مرکز تشکیلات کشور و یگان مرجع تمام ساکنین ایران از خودی و بیگانه گردیده بود و بدیهی است اگر سازمان مملکت درست بود و هر کس کار خودش را می کرد روزی یک مرتبه هم کسی سراغ وزارت دربار را نمی گیره. دومین عامل مهمی که تیمورتاش را از راه ترقی دادن ایران دور نمود و نگذاشت نیت قلبی خود را در پیشرفت واقعی این کشور انجام دهد، حس خودخواهی بود. گرچه خودخواهی او خیلی کمتر از خودپسندیش بود، ولی نقص آن را متاسفانه نصایح و تلقینات دائمی نصرت الدوله ها جبران می کرد. فداکاری برای این گاوگوساله ها به چه درد می خورد؟ این ملت فقط لیاقت زور دارد و بس. اگر تشکیلات قسمت های مختلف ایران را به متخصص رجوع کنند و سازمان کشور طوری بشود که هر چرخی مثل ساعت وظیفه خود را انجام دهد، دیگر کی می شود در هر کاری اعمال نفوذ کند؟ دیگر کی می شود در هر کاری اعمال نفوذ کند؟ یا همون اولی درست‌تر بود. دیگر کی می شود در هر کاری اعمال نفوذ کرد؟ یک نمونه برای اثبات این موضوع کافی است و آن وجود یک نفر متخصص آمریکایی است در مالیه. ببین چطور نخ سر کیسه را به دست گرفته و مو را از باست می کشد. اگر او برود مالیه هم بی حساب به دست خودمان می افتد و دیگر حواله ها و دستورهای من در تصویب این دکتر میلیسپوی آمریکایی گیر نمی افتد. رشته مادی جان کشور بسته به صندوق پول است و کلیدش هم به دست یک متخصص بیگانه است که نه اعتنایی به سوابق ما دارد و نه برای من تره خورد می کند. بنابراین تا او هست ما هرگز قدرت حقیقی را به دست نخواهیم آورد، چون هر امری به پول برمی‌خورد و پول هم پیش اوست. خلاصه نصرت الدوله به طوری در حس خودخواهی و قدرت طلبی تیمورتاش وسوسه کرد که او را به زیر جلد شاه انداخت و بالاخره منحصر متخصص بسیار مفید خدمتگزار ایران یعنی دکتر میلیسپوی را از ایران راندند. یعنی با تیشه خودخواهی ستون بنای اقتصادی این کشور فقیر را که تازه داشت بر روی اصول تخصصی بالا می رفت از پا در آوردند و باز بلبشو در مالیه حکم فرما شد و خورده خورده با تشکیلات مندرآوردی هر یک از وزرا و با مالیات‌های غیر متناسب ثروت فلاکن و با مخارج هنگفت بلهوسانه خالی از سود آخرین رمق این ملت ستم کشیده شد و در نتیجه به این روز افتاد که می‌بینیم. خصوصیات تیمورتاش. بنده هم مثل شما به بخت و اقبال تا اندازه‌ای معتقدم و منکر نیستم که خیلی از اوقات در موقعی که کیمیاگر ز قصه مرده و رنج، ابله در خرابه یافته گنج. ولی با وجود این نمی شود و نباید گفت که هرچه هست شانس است، زیرا به قول موریس میترلینگ قاعده کلی بر این است که تا کسی خودش جنسن جربوزه پهلوان بودن را نداشته باشد و برای امرار شخصیت مدتها انتظار به دست آوردن فرصت را نکشیده باشد، هرگز بخت و اقبال کمکی به او نمیتواند بکند. بنابراین موفقیت‌های تیمورتاش را هم نباید فقط در اثر یاری اقبال دانست و باید دید خصوصیات اخلاقی که خان نردینی را در ظرف چند سال حضرت اشرف تیمورتاش کرد چه بود و به جز حس جاه طلبی شدید او که همیشه اول شرط ارتقا است، چه عوامل مهم دیگری او را مرکز اقتدار قرار داده است؟ به نظر من از سرعت انتقال و هوش او گذشته، چهار خصلت را باید موجب اصلی موفقیت او شمرد. اول، سرعت در تصمیم و بریدن کار. برای درک اهمیت آن بد نیست که شما خودتان را چند دقیقه ارباب رجوع یکی از ادارات فرض کنید. روزها هفته و هفته ها ماه و ماها سال می شود و در این مدت هر روز شما را مثل توپ فوتبال با لگد از این میز به آن میز می اندازند و پس از این که به هزار عنوان شما را دوشیدند، تازه پیش خدمت میز آخری را اگر راضی نکنید فوری یک اشکال قانونی برایتان می‌تراشد که غالبا خود وزیر هم از عهده رفع آن بر نمی آید. در یک چنین وضعیتی شما خسته و وامانده و از دنیا بیزار و به هر واسطه و وسیله‌ای که شده دست خود را به دامان تیمورتاش می‌رسانید و در ظرف 5 دقیقه آقای وزیر دربار با یک آری و نه صریح کار شما را تمام می کند. آیا شما بعد از آن بهترین مبلغ لیاقت و اهمیت آیا شما بعد از آن بهترین مبلغ لیاقت و اهمیت تیمورتاش نخواهید شد؟ به همین طریق هزارها ارباب رجوع خسته و وامانده و سرخورده انجام کار پیچیده خود را مدیون تیمورتاش دیدند و از دل و جان مبلغ لیاقت او گردیدند. به این جهت سرعت در تصمیم و کاربری و کاربری یکی از مهمترین عواملی شد که تیمورتاش را مرکز اقتدار قرار داد. مردم از دست به دست مالیدن دیگران خسته شده بودند. ترس از مسئولیت قدرت قلم روی کاغذ گذاشتن را از تمام کسانی که دومگاوی در دست داشتند برده بود. بنابراین دوسیه ها مثل ریگ داغ از این دست به آن دست پرانده می شد و هیچ کس میل نداشت دست خود را بسوزاند و پرونده ای را مطالعه کرده رأی بدهد. ولی تیمورتاش از مسئولیت ابدا حراسی نداشت. مطلب عارض را می شنید و فوری درست یا غلط دستور قطعی صادر می کرد و کار آن بیچاره عارض را در هر صورت یک طرفی می نمود. این بود که تقریبا تمام مردم وجود او را خیلی مغتنم و مفید می دانستند و تذکار و تکرار این مطلب یک جلال و عظمت خاصی در اذهان ایجاد کرد، تا به حدی که در بروکسل هم خودم از یک فرنگی که هرگز به ایران نیامده بود شنیدم که شرط انجام کار خود را در ایران فقط بسته به نظر تیمورتاش می دانست و می گفت اگر به وسیله‌ای مطلب را به او می‌رساندیم کارمان دو روزه انجام می‌شد. خصلت دیگر یعنی دومین عامل موفقیتش خوشرویی و خوشسلوکی بود. تمام دوستان و آشنایانش در این متفقند که در مجالس خصوصی هرگز انسان از محضر تیمورتاش سیر و خسته نمی شد، چون بذله‌گویی و شوخی را زیاد دوست داشته و به هر مناسبتی مزاحی می کرد و از ته دل خنده بلندی می نمود و پیچ و تاب می خورد. همیشه مثل‌های خوشمزه آماده داشت و با کمال خونگرمی در محافل بشاشت ایجاد می نمود. باشگاه ایران را او زنده نگاه داشت و فقط شعله شخص او بود که حرارت و درخشندگی شادی آور در شب نشینی های آن به وجود می آورد. مثلا در یکی از شبهای باشگاه خوب به خاطر دارم که در موقعی که ارکستر قسمتی از کارمن را می نواخت، همین که به آهنگهای مربوط به جنگ با گاو رسید، فوری تیمورتاش یکی از آقایان محترم را که موهایش استعداد شبیه شاخ گاو شدن داشت وادار کرد به مثل گاو نر سیرکای اسپانیا با سر حمله کند و با آهنگ موسیقی جست و خیز نماید و خودش هم شبیه سخم بازان اسپانیا یعنی تورادور در مقابلش به حرکت در آمد و بعد دیگری را به جای خود گذاشت. مجلس هر دو خیلی گرفت و همه حضار از شدت خنده دلا و سلا می شدند و صادقانه این مجلس آرایی و خوشسلوکی حضرت اشرف را تمجید می نمودند. از این حیث تیمورتاش واقعا برجستگی زیادی داشت و مخصوصا رفتار خشک و سرد سایر محترمین شترمآب جذابیت و محبوبیت بیشتری به رفتار این نایب دیکتاتور خونگرم مؤدب می داد، در جایی که هر پشت میز نشینی تمام حیثیت خود را مدیون عبوس بودن و حرف درشت و تلخ گفتن و مقپس شدن می داند، را دارد که حقا تا این اندازه خوشسلوکی و بشاشت حضرت اشرف به چشمها کشیده شود و در دلها بنشیند. سومین خصلت مؤثر در موفقیتش را باید قدرت در کار دانست. حقیقتاً مزاج و اعصاب خسته نشدنی تیمورتاش فوق‌العاده بود. رفقا و همنشینانش مکرر او را دیدند که تا صبح به میگساری و معشوق بازی مشغول بود و پس از طلوع آفتاب مثل سایر مردم، بلکه به درجات بهتر از سایر مردم سر کارش حاضر می شد و با قدرت غیر عادی به حل و فصل امور می پرداخت. بنده خودم در بروکسل شاهد بودم که به محض ورود از مسافرت به میهمانی مجللی که در سفارت ایران به افتخارش با حضور ولیعهد بلژیک برپا شده بود، تا ساعت 4 بعد از نصف شب سر پا ایستاد و صبح ساعت 6 برای بازدید، یادم نیست بازدید چه مؤسسه ای، به شهر لیژ حرکت کرد و تمام روز مشغول بود. با این حال شب بعد هم در انجمن گلوا در شب نشینی که به افتخار او داده می شد حاضر گردید و خوب در نظرم هست که تر و تازه و شاداب قامت خدنگ خود را در فراک خوشدوختش جلوه می داد و لحظه ای از شوخی با خانم ها یا مذاکرات جدی با مردان سیاسی خودداری نمی کرد، به طوری که رفت و آمد و گفتگوی و خنده های بلند او یک نوع هیجان دور از رسمیتی در آن مهمانی خیلی رسمی ایجاد کرد. وقتی رفیق بازی و دوست نگهداری او را نیز به این سه خصلت اضافه کنیم و استحکام وفاداری که نسبت به دوستانش از خود نشان می‌داد به یاد بیاوریم، بیدرنگ تصدیق خواهیم کرد که موفقیت او بیشتر مرهون این خصائص بوده است و بخت و اقبال موجبات توجه مردم را به او فقط تأیید می کرد، نه ایجاد. اوج قدرت. عشق به شهرت و افتخارات از هوس‌هایی است که عرفا به آن اعتنا ندارند. تاسیست. قدرت هم مثل مال میماند، طالب آن هر چه بیشتر داشته باشد حریص‌تر میشود، با یک تفاوت، و آن این است که حرص به جمع‌آوری مال همیشه ملازمه با از بین بردن حق دیگران ندارد، ولی در حرص به قدرت مخصوصاً با رویه دیکتاتوری تقریباً همیشه ملازمش این است که وجود اشخاص یا حقوقشان را پله‌ای برای بالا رفتن قرار دهید و باید حتماً پای خود را روی جسد جسمی یا معنوی آنها بگذارید تا بتوانید هر دفعه یک مرتبه بلند شوید. باید به همین طریق صعود کنید تا وقتی که به بالای این تل رسیده و بنا به قانون کلی و تغییر ناپذیر دنیا از آن بالا یک مرتبه با مغز سرنگون گردید. تیمورتاش هم که مثل آن روباه معروف با بزرگان پیوند کرده بود، به تناسب زیاد شدن قدرت دیکتاتوری شاه بر اقتدارش اضافه می گردید و بلندتر می شد و متاسفانه لازمه زیاد شدن این قدرت همان اصلی است که در بالا عرض شد و تیمورتاش هم ناچار بود که به این اصل کمک کند تا هم قدرت شاه بالا رود و هم قدرت خودش. سانسور شدید روزنامه، گرفتن حق انتقاد از وکلای مجلس، انتخابات فرمایشی و غیره و غیره، تمام نقشه‌هایی بود که مرحوم تیمورتاش به کمک نصایح سیمرغ خودش یعنی نصرت الدوله طرح و اجرا می نمود و در تمام آنها به خوبی پیشرفت می کرد. کم کم کار به جایی رسید که در مجلس صدایی از حلقوم کسی بیرون نمی آمد مگر به دستور دربار. استخواندارهای یک دنده زباندار از هر طبقه که بودند، هر یک به نحوی از ساحت قوه مقننه اجباراً دور شدند. مستوفی مرحوم شد، مشیر الدوله و مؤتمن الملک و مصدق السلطنه و امثال او در بیرون ماندند. دربار از این طبقه درستکار میهن پرست که خلاص شد، به هوچی‌های بی ایمان که هر روز در لباسی در آمده و فقط قصدشان از مخالفت این بود که آبی گلالود کنند پرداخت. بستن زبان این طبقه از مردم برای دولت مقتدری که شغل و پول را بتواند بدون بازخواست به هر کس که می‌خواهد بدهد خیلی آسان است. کافی است که هر یک را پس از تهدید مختصری به سر کاری بگمارند. هر کدام از این هوچی‌ها به تناسب بلندی زبان و گردی دندانشان صاحب شغلی شدند و مثل زالوهای مسموم با کمال جدیت به مکیدن خون این ملت لاغر زرد و ضعیف مشغول گردیدند. بعضی‌ها وزیر شدند، عده دیگر بدون رعایت اطلاعات و صلاحیت به کارهای مختلف مهم در ادارات پنجه انداختند، عده‌ای هم به نمایندگی ملت ایران در مجلس شورای ملی انتخاب شدند. چنان که ملاحظه فرمودید، به این ترتیب خود به خود یک نوع رقم‌بندی و انتخاب مخصوصی متناسب با وضع زمان صورت گرفت. یعنی همانطوری که در سایر کشورهای متمدن خود به خود عناصر دولتی قربال می شوند و لایق ترینشان صاحب عالی ترین مقامات می گردند، در کشور بدبخت ما هم هوچی ها قربال شدند و طبیعتا شیاط ترین و متملق ترین و حقباز ترینشان به تناسب درجه تقلب و خیانتشان صاحب عالی‌ترین مقامات دولتی گردیدند. فقط کسانی که در شیادی نوچه بودند و هنوز صدای بلندی نداشتند یا کسانی که هنوز مختصری حس شرافت و ترس از جنایت در قلبشان باقی مانده و به همین جهت تحورشان در بزهکاری زیاد نبود، اینها به مشاغل کوچک رسیدند و دولت به جای کار فقط به خبرچینی آنها اکتفا نمود، در عوض تلویحاً به آنها اجازه داد که کمی حقوق را با رشوه و دزدی و اسباب چینی جبران نماید. به این ترتیب تقریبا همه سر و صداها خوابید. فقط چند نفری که عده‌شان از شماره انگشتان یک دست هم تجاوز نمی کرد هنوز گوشه و کنار باقی مانده بودند که با علم به خطر حتمی باز با جان خود متحورانه بازی می کردند. در مجلس فقط مدرس مانده بود و یکی دو نفر بی زبان و در خارج هم فرخی مانده بود و یکی دو نفر بی قلم، چون اینها به هیچ قسم سرفرود نمی آوردند و مثل درویشان علی اللهی ورد گرفته و خونبهای مرحوم قانون اساسی را متصل مطالبه می نمودند، این بود که ناچار به شرحی که شنیده اید و بنده هم در موقع خود عوامل معنوی آن را به عرضتان خواهم رسانید، دستشان را برای همیشه از کار کوتاه کردند. وزیر دربار پهلوی روزی با کمال غرور سبیل‌های قشنگ خود را تابید و با خود گفت: تیمورتاش، امروز دیگر تمام جاده‌ها صاف شده و تقریباً هیچ مانعی در اجرای فعال مایشایی نداریم. مجلس و روزنامه ها، یعنی دو تا از مهمترین ارکان قانون اساسی کشور مشروطه را کاملا در دست داریم و مثل موم هر مشکلی را که می خواهیم بدانها می دهیم. ادارات دولتی هم که مثل گنجشک تریاکی هستند، مردم هم جرأت نفس کشیدن ندارند، هیچ عایقی در پیش نیست و امروز تمام ایران را می توانیم روی انگشتمان بچرخانیم. فقط یک کانون کوچکی هنوز باقی مانده که جزء هیچ یک از اینها به شمار نمی رود، ولی نفوذش از همه اینها بیشتر است. اگر آن را هم از میان برداریم، دیگر هیچ عایقی در مقابل قدرت مطلق ما تا به عرض اندام ندارد. گناه بیکیفر. چیزی را که ملت هرگز به حکومتها نمی بخشد خبطهاییست که خود ملت مرتکب شده و دولت از آن جلوگیری نکرده است. کنت اسفورز. تیمورتاش به طوری که گفته شد با مهارت قابل تمجیدی لب مجلسیان را درز گرفت. قلم خودنویس روزنامه نگاران بی خودی خودنویس را شکست. دهان باز هوچیان را با احکام مشاغل اداری پر نمود و نفسشان را بست. ولی افسوس به عده معدودی کارگر ولی افسونش به عده معدودی کارگر نبود و آن عده چند نفری بودند که هنوز به محرمیت شاه افتخار داشتند. کسی چه می‌داند در صحبت‌های خصوصی محارم چه مطالبی گفتگو می‌شود؟ آیا می‌شود مطمئن بود که این مردم تنگ نظر حسود و بخیل به جلال و قدرت بی سابقه وزارت دربار با بخل ننگرند؟ مگر نه این است که تفتین و بدگویی در غیاب به همان اندازه‌ای که تملق و چاپلوسی در حضور رایج است در ایران طالب دارد؟ مگر نه عیب‌جویی با نهایت بی‌انصافی بهترین و آسان‌ترین اظهار فضل و خودشیرینی است؟ و مگر نه هرچه بی‌سوادتر و عوام‌تر باشند بیشتر و دور از انصاف تر عیب جویی می کنند. خب این محارم شاه که بیشترشان عوام یا بدجنس و متملقند، آیا متصل پی وسیله نمی گردند که برای خوشرخصی از من بدگویی کنند؟ اگرچه من به طوری سرنخ تمام کارهای کشور را از داخلی و خارجی در دست دارم که شاه هرگز تصور نبودن من از خاطرش نمی گذرد، اگرچه او نهایت احتیاج را به وجود من دارد، ولی با وجود این در این قبیل کارها سهلنگاری نباید کرد، زیرا خود شاه هم مثل تمام کسانی که از پایین به مقام بلندی رسیده و به زبردستی زیر دستان با نگرانی نظر می کنند، قلبن یک نوع سوء ظن دائمی نسبت به همه دارد و متصل تصور می کند که همه بر او خورده می گیرند و دائم در صدد کنکاش یا بدگویی هستند. حتی ناپلئون هم وقتی امپراتور شد از پچپچ و بیخ گوشی دیگران سخت نگران بود. خیر، حتما باید کاری کرد که جز من کسی نفسش به شاه نرسد و الا این سوء ظن شدیدش ممکن است عاقبت برای من نتیجه خوبی بار نیاورد. از طرف دیگر شاه هم باید پیش خود فکر کند و بداند که اگر دری به تخت خورده و به کمک هزار تصادف شاه و دیکتاتور و صاحب مملکت کیان شده، دیگر باید به همین اکتفا کند و در پشت پرده مثل شیر گویا بنشیند و بگذارد من به اسم قدرت او بر کشور حکومت کنم و هزار بار بهتر از او ادارش نمایم. تیمورتاش با وجود شتابی که از حرکاتش پیدا بود، این نقشه را با پختگی و حوصله زیادی اندک اندک پیش می برد، یعنی بدون عجله و با یک ظاهر منصفانه و بی‌طرفی کامل، هر وقت فرصتی به دست می آمد و صحبت اقتضا می کرد، نیش مؤثری در غیاب به یکی از همان محارم می زد و با خوش صحبتی و مجلس آرایی که داشت همیشه نقطه‌های خیلی حساس را پیدا می‌کرد و وجود آن بیچاره را مورد استهزا و تخفیف قرار می‌داد. چاپلوسان درباری هم که عده‌ای از همان محارم جزوشان بود و مثل معمول همه با یکدیگر حسادت داشتند، وقت را برای تسویه حساب شخصی مقتنم شمرده و در ظرف مدت نسبتاً کوتاهی آن یک نفر را در نظر شاه به صورت دو تا پول سیاه می انداختند و کارش را می ساختند و همین طریق تیمورتاش به کمک خود همان محارم کار همه را یکی یکی ساخت و بالاخره شاه را یکه و تنها مثل شیر گویای واقعی در پشت پرده نشاند و در را به روی همه بست. دیگر هیچ کس به شاه راه نداشت مگر از طریق تیمورتاش. حتی اگر از دوستان صمیمیش هم اتفاقا کسی را از بیراه وارد آن مکان ممنوع می کردند، تیمورتاش سخت متغیر می شد. مثلا روزی مرحوم داور مدرس را به مناسبتی پیش شاه برد. وقتی تیمورتاش این قضیه را فهمید به قدری تند شد که نزدیک بود دوستی او با داور برای همین قضیه پاره شود و اگر موقع شناسی و نرمی داور به نیت مصلحین خیراندیش کمک نکرده بود، شاید این دو مرد برجسته سیاستشان با هم سرشاخ می شد و در نتیجه تاریخ 10 سال اخیر ایران طور دیگری انشاء می گردید. خلاصه پس از دور کردن تمام مردم از شاه و انحصار حقیقی دربار، آن وقت تیمورتاش به قدرت مطلقی که سالها آرزو داشت رسید. به قول کانت با قدرت مطلق ختم قضاوت عقل پدید آمد و تیمورتاش بیچاره هم مثل تمام مقتدرین مطلق در اساس کارش از منطق عقلایی دور و غرق غرور گردید. به نظر من ایراداتی که تا کنون شنیده این به تیمورتاش گرفتند، از قبیل رشوه گرفتن یا عیاشی یا جاه طلبی و غیره، هیچ کدام وزن زیادی در مقابل شخصیت او ندارد و اگر با انصاف بنگریم میبینیم که محسناتش که شمه ای از آن در مقالات پیش شرح داده شد کاملا این معایب را تحت الشعاع قرار میدهد. اما یک گناه بسیار کوچکی از روی خودپسندی و خودخواهی مرتکب گردید که نتیجهش برای ایران بسیار بسیار گران تمام شد و آن همین بود که در بالا عرض کردم، یعنی محصور کردن و بدبین نمودن شاه. و این مشکلی است که در طی تاریخ برای اکثر پادشاهان مقتدر به وجود آمده است. خب آقای حمید، وقتمون بیشتر از تموم شد، از وقتم گذشتیم یک کمی تا من برسم به یه سر یک بخشی.
هیچ اشکالی هم نداره،
بقیه مطلب رو بذاریم برای فردا.
حتما در خدمتتون
هستیم. و روزهای دیگه
حتما.
قربان شما، روزتون خوش.
روزتون بخیر. خدا نگهدار.